بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم من أمر اللهم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته از کنون رو باید کردی یک محضیات رو تقدیم کردیم از کردیم سه جور میشه این روایت راه دیگه هم داره ولی عمدتا همین سه تقریر هست برای اینکه صد روزه ای روایت حافظش از بین بره. در این حال هر کدوم از این تقریرها رو بپذیرید بعضی از زوایای روایت دچار ابهام هست، یعنی نمیشه به طور کلی با هر کدوم از این تقریرهای زبانی که عرض کردیم کلن روایت رو از ابهام بیرون برد و سوال مداره که فرمودن متن مضطربه نمیشه بهش تمسک کرد. البته فرمایش ایشون رو نمیشه قبول کرد، این نکاتی که ایشون در باب اضطراب متن فرمودن همش قابل دفاعه. ملاحظه کردید منو ماهی توی دیگران جواب دادن، خیلی قابل فرمایششون تمام نیست، ولی در این حال باز این روایت متنش با ما خیلی صاف نیست که همه زوایاش روشن باشه و بشه به همه زوایاش فتوا بده، ولی بعضی از قسمتاش روشنه و اون قسمتایی که وضوح داره به خاطر بعضی از ابهامات نمیشه ازش حقیقت کرد. این کلیت. حالا دیگه بقیه بحث رو انشالله در این روایت بذاریم بعد. و اصلا علت خوندنش هم عمدتا این بود که روایاتی که در بعد وارد شده ناظر به همین روایت دیگه، ما داریم می‌خواستیم این روایت معناش فی الجمله روشن بشه، اما تفصیلش انشالله بعد. بحث ما در استثناء معونه بود دیگه که معونه از کنن سنه یا معونه ایال بود، ایال آیا خارج میشه از خمسایی مثل غنائم یا از کنم معدن و کنز یا فقط اختصاص به ارواح مکاسب داره، این محل بحث بود دیگه. عمدتاً روایات رو به تناسب خوندیم، عرض کردیم روایات در باب خمس ارواح مکاسب خیلی واضحه که معونه ایال خارج میشه. حالا این معونه بعد حمل بر سنه بشه یا فعل سنه، اون هم واسه بحثی است که بعداً عرض میکنیم. اونی که متسالم بین فقها است اینه که مقصود معونه سنه است، ادله دیگه هم گفتن ولی متسالم اینه دیگه، میگن معونه سنه خارج میشه از خمس ارباح مکاسب، اما این از غیر ارباح مکاسب از مثل کنز و معدن و امثال اینا خارج میشه نه محل بحثه دیگه. مشهور متعرض نشدن اصلا به خصوص خودم و نسبت به از کنن معونه ایال و قوت سنه و امثال اینها در مورد کنز و در غیر ارباح مکاسب اصلا متعرض نشدن، و حتی اگر بیانشون رو به جمله ملاحظه کنید دلیلی هم که تمسک میکنن داره این که عرض کنن معونه تحصیل خارجه، اونم این روایات نیست. عمدتا یا میگن اصلا ربح صدق نمی کنه تخصصا خارجه، فائده وقتی صدق می کنه که معونه تحصیل رو کسب بکنید، به الله کسی مثلا برای تحصیل درآمدی مثلا نصف خود درآمد خرج کرده، نمیگن به اندازه تمام درآمد منفعت برده. عنوان منفعت وقتی صدق میکنه که معونه عرفی تحصیل رو ازش کسب بکنه، لذا میگن اصلا تخصصا از خمس خارج معونه تحصیل. و یا این که از کنم به اجماع و امثال اینا تمسک میکنن، کمتر تمسکی به روایات شده که به روایات بخوان تمسک کنن برای استثناء معونه تحصیل از خمس غیر عرض کردم ارباح مکاسب مثل خمس غنائم، خمس عرض کنم کنز، معدن و امثال اینها. بنابراین که انده اون روایات استثناء رو اصلا ناظر به اون ادله نمی دیدن، راحت می فهمید، و نظرشون این بوده که این روایات اصلا ناظر به ارباح مکاسبه. و حالا یه بحثی هم الان عرض می کنیم، ممکنه از بعضی از این روایات معمولی تحصیل هم استفاده کرد، کما اینکه بعضیش هم صریحاً در معونه تحصیل اصلا به اینا تمسک نمی‌دارن، یعنی معونه تحصیل از مسلمات بوده و تخصصاً هم خارج احتیاج به تخصیص نداره که دلیل بیاد معونه تحصیل رو خارج کنه. بگه مثلا اگر معدنی به دست آورد، درآمدی از معدن داشتید، تمامش رو باید خمس بدید، معمول تحصیل رو کسب نکنید. اینا قائل نبودن و به روایات هم تمسک نمی کردن. به نظر می آمد امر واضحی تخصصی خمس پیداست بعد از معمول تحصیل، عنوانی که خمس رو تعلق گرفته که انه عنوان فائده است، در همه اینا و فائده صدق نمی کنه. یه همچین چیزی مرتکز در اذهان فقها بوده. لذا این روایاتی که الان میخونیم عمدتاً در باب ارباح مکاسبه. قبلاً هم خوندیم دو سه تعبیر در این روایات بود، بعضیش که کاملاً واضح بود اختصاص به ارباح مکاسب داره و بعضیش هم مبهمه. حالا اونایی که اختصاص به ارباح مکاسب داشت رو قبلاً خوندیم، اونا هم تعابیر مختلفی داشت دیگه. بعضی ها اضافه شده بود به معونتهی و معونت ایالهی، معونتهی، امثال این ها. بعضیش کاملا صریح بود که مقصود معونه سنه و امثال این هاست. یکی دو سه تا روایت هست که عمدتا همین دو تا روایت محل بحث بود که بس نهات بکنه از معونه تحصیل رو بگذاریم کنار. الان بحث ما در معونه تحصیل نیست. معونه تحصیل قطعا در هر متعلق خمسی خارج میشه. حالا یا تخصصا اما که نظریه مشهور همین بوده، یا اگر کسی گفت نه تخصص هم نیست، ادله ای که میگه خمس کنز رو بدید، تمام کنز رو باید خمسش رو بدید، معونه تحصیل هم لازم نیست خارج کنید، ولی قطعا تخصیص کنید. دلیل تخصیص هم یا اجماعه یا بعضی روایت ها. من یه روایت رو بخونم ببینید این روایت رو شما چجور میفهمید. عرض کنم از این روایت میشه استفاده کرد که معونه تحصیل هم خارج هست، که انه گفتن در بعضی از این روایات به فهوا یا به تسالم قطعی از این روایات هم استفاده میشه که معونه تحصیل مطلقاً خارج این واضح بوده، بلا تخصص نباشه به تخصیص خارج. این روایت چهارمی که چند بار خوندیمش، مکاتبه ابراهیم ابن محمد همدانی به امام هادی علیه السلام، اقرعنی علیون کتاب ابیک فیما اوجبه علی فیما اوجبه علی اصحاب ضیاء انه اوجب علیهم نصف السوت بعد من فانه ليس على من تقوم ضيعته ومعونته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبل نافي ذلك فقالوا يجب على الضياء الخمس بعد المعونه معونه الزيئه وخراجها لا معونه الرجل كانه مسلم بوده که معونه تحصیل خارجه. راحت میکنید؟ لذا اگر فرض بکنید ما تخصصا هم بگیم که معونه تحصیل در خمس های دیگه خارج نیست، از این روایت میشه استفاده کرد که معونه تحصیل هم خارج میشه، مسلم بوده دیگه. یجب علی الضیاء الخمس بعد المعونه معونه الزیئه و خراجها لا معونه الرجل و عیاله فكتب وقرأ علی بن مهزیار علیه الخمس بعد معونته و معونه عیاله و بعد خراج السلطان. حضرت معونه الزیئه را اصلا ذکر نکردن، متصالم بوده دیگه. مثلا معونه تحصیل هم تخصصا خارج، اگه تخصصا نباشه تخصیصا ادله داریم که دلالت میکنه برای اینکه معونه تحصیل در مطلق قواعد خارج میشه از کنم متعلق خمس بعد خمس بهش تعلق میگیره. لذا اینم عرض بکنم در معونه تحصیل اصلا تعلق خمس بعد از معونه تحصیل، به خلاف معونه سنه که در معونه سنه خمس میگن تعلق میگیره، منتها وجوب دفعش تا عرض کنم یک سال نیست، برداشته شده واجب نیست در بکنم. حالا اینو بعد بحث بکنیم از کجای عدل این بوی استظهار میکنن، ولی در معونه تحصیل از اصل متعلق خمس خارج میشه بعد خمس تعلق میگیره. لذتا متعلق خمس نیست اون مقداری که معونه تحصیله، نه اینکه خمس تعلق گرفته وارد ملک صاحبان خمس میشه، منتها میشه مثلا مجاز است که کسر بکنیم، نه اینجوری نیست، اصلا تعلق نمیگیره خمس. به خلاف معونه سنه که استظهاری که از ادله میکنن اینه که خمس تعلق میگیره، اینتا وجوب دفع تا یک سال به اندازه که معونه سنه ازش کسب میشه تأخیر میشه، اگه صرف معونه شد، اگر نشد اون وقت واجب دفع بکنه. لذا در معونه تحصیل اصلا بحث نکنیم، عمده معونه سنه است. در معونه سنه در این که از ارباح مکاسب و تجارات و صناعات و امثال اینها کسب میشه باز بحثی نیست، روایات متعددی داریم. و اما اینکه از معون از سایر از کنم انواع خمس هم معونه سنه کسب میشه یا نه، این محل بحثه. دلیلی هم نداریم الا چند تا روایت. مربوط. این چند تا روایت که عرض کردیم، دو تا یا سه تا روایت، یکی مکاتبه اول از کنم محمد ابن حسن اشعری بود، روایت اول باب 8، کتب بعض اصحاب الی ابی جعفر الثانی علیه السلام اخبرنی عن الخمس علی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الظروف علی السنه و کیف ذلک. از حضرت سوال میکنه که آخ خمس به همه جمیع رو دو جور میشه اینجا معنا کرده، یکی جمیع به معنی مجموع، یکی به معنی هر کدام. جمیع یعنی به معنی هر کدام یا به معنی تمام. اگر گفتیم اعلی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر، یعنی همه اون چه که فرد به دست، به معنی تمام و نه به هر کدام، همه اون چه که فرد به دست میاره تمامشو بعد خمسشو بده. فکتب به خطی الخمسو بعد المانی. اگه این باشه معنیش اینه به جمیع تعلق، به همه تعلق نمیگیره، بلکه معونه رو کسب کنید بعد خمس تعلق میگیره. ولی اگر اینجوری معنا کردیم اعلی جمیع به هر کدام تعلق میگیرد، آیا به همه اونچه که فرد به دست میآورد از هر راهی خمس تعلق میگیره؟ اینجوری اعلی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر، هر چه به دست بیاورد، نه تمام، هر چه به دست بیاورد باید خمسشو بده، کم باشه یا زیاد، نصاب نداره، اختصاص به صنف خاصی نداره، من جمیع الظروف یا به اختصاص به بعض درآمد داره. وقت به کیف ذلک ناظر به نحوه اخراج میشه که خون اخراج بعد المعونه است یا قبل المعونه. وقت حضرت فرمودن الخمسو بعد المعونه، که انه به همه تعلق میگیره، منتها بعد از المعونه هم تعلق میگیره. ولی اگه جمعی رو به معنی تمام گرفتیم، آیا همه اون چیزی که انسان به دست میاره بعد خمس بده؟ خیلی واضحه، حضرت میگن همه نیست، بعد المعونه است. هر دو احتمال تو این روایت هست. چرا جمعی به معنی از کنم هر کدام، نه به معنی تمام، بیشتر ظهورش در اینه. سوال اول اینه اعلی جمعی ما یستفید الرجل، اینه هر کدام از منافعی که فرد به دست میاره کم باشد یا زیاد، از هر صنفی از درآمدها باشه، آیا بهش خمس تعلق میگیره؟ نصاب نداره، جنس معین نیست، حضرت میفهمن الخمس به همه اینا تعلق میگیره. منتها یه سوال دوم است و کیف ذلک، کیفیتش اون فهمان بعد از معنی است. این احتمال اقواس، ولی اون احتمال منتفی نیست. اون احتمال اگر باشه جواب از الخمس بعد المعونه دیگه خیلی واضحه، چون سوال میکنه همه مالی که به دست آوردم بعد خمس بدم، ازت میخوان نه بعد المعونه است. جمعی اگه به معنی مجموع باشه، مجموع اون چه که من دارم بعد خمس بدم، ازت میگن مجموع متعلق خمس نیست بعد المعونه.
اگر به معنی هر کدام باشه بعد جمعی دروبا دوره همینه.
بله،
یعنی
دیگه الان جمعی اینا دیگه منجمی میزنیم، دوتاش به
معنی همه
هشه،
همه هر کدامه، همه
اقسامه. امرم همینو میگه دیگه، میگه هر درآمدی من دارم کم و زیاد نداره، درآمدی کم متعلق
از دوبار میگه
اب نداره، اول از باب کمی و زیادی حد نصاب سوال میکنه، بعد از باب انواع سوال میکنه دیگه. هر درآمدی کم باشد یا زیاد، از هر صنفی باشد متعلق خمسه، این سوال سوال معقولی است دیگه. ترجمهش کنیم به فارسی، هر درآمدی چه کم و چه زیاد و از هر صنفی آیا مشمول خمس است؟ از نظر من الخمس بله همش متعلق. کیف ذلک میفهمم بعد از معونه. ولی اگه کسی گفت جمیع به معنی تمامه، خیلی واضح تر جواب میگه آقا تمام درآمد رو باید خمس بدن، راست میگه نه معونه رو نمیخواد خمس بده. به معنی تمام، چرا الخمسی رو به حال فلان جواب بیدن؟ هر خمسی، یعنی که انه مسلم گرفتن به همه اینا خمس تعلق میگیره و خمس هم بعد از معونه است. بله بله، مسلم از رد گرفتن که به همه تعلق میگیره. ولی عرض کردم اگه جمعی رو به معنی تمام بگیرید، خب جواب خیلی روشن داره.
گفتم معید
داره، شاید دیگه جواب بهتر مناسبه با عمدش اینه که جواب تناسبش با سوال بهتر میشه، ولی اینجور نیست که جواب بازم تناسب نداشته بشه، چون بالاخره کیف ذلک سوال از کیفیت جواب علایال با سوال تناسب داره، چه به معنی هر کدام بگیره چه به معنی تمام بگیره. اگرچه به معنی تمام بگیره جواب خیلی واضح تره.
یعنی تاکید یه معکدیه، اون معکده مایت کل سوسیسر شما میدید کش رو دار میدونید
چی؟
یعنی روشید جمعی
جمعی مایستفید و رجل دیگه
تاکید معکدیه، اون معکده چیه؟
خب
مایستفید و بدن
خب تو
وقت شما جدا می‌کنید.
نه من جدا نمی‌کنم.
اگه قرار باشه که جمعی برای تک تک باشه، در حقیقت دارید شما مؤکده رو یه قسمتشو می‌بینید، این جمعی رو در حقیقت تأکید اون یه قسمته می‌کنید. این اختلاف تو داره.
نه هر کدام
بنا تأکید قلیل و تصویر می‌رسه،
جمعی رو اون نه من میگم شما چشون یه اشکالی می‌کردن، میگم لزومی نداره که اگر جمعی به معنی هر کدام گرفتیم بر سر کل سیاق وارد نشه. یه تساؤل تو زبان فارسیش این میشه، آیا بر هر کدام از درآمدهای ما خمس تعلق میگیرد، کم یا زیاد باشد، از هر سنفی باشد؟ این از هر سنفی باشد میشه من جمعی
هست. هر کدام وقتی میگید هر کدام از درآمدهای ما چرا میگید؟ هر کدام از درآمدهای
از فوائد
و کل معکده معکد مجموعی از یستفید و رجل، ما یستفید و رجل، این قلیل و کثیر من جمعی ضروبه.
عیب نداره منتها شما اینو مرز همینو ترجمه فارسی کنید هم میگه میفهمه.
دو تا قرینه داریم، دو تا احتمال داریم، اون داریم خودو بیگه تو قوی‌تر دیگه بحث داریم که جمعی تأکیدی که وجود داره معکدش، که اون معکده را اگه بیاریم و احتمالا معلوم میشه تأکیدش چیه. نظر
میرسی
که
معکدش
مجموعه
ایمان عیب نداره. گفتم ترجمه فارسیش میشه دیگه، به هر چه که ما درآمد داریم و استفاده میکنیم خمس تعلق میگیرد، به هر چه از کم و زیاد و از اصناف مختلف. هنر میفهمم
چون
لازم نیست واقع بیاد
و
از اصناف مختلف وابشو بندازیم. ایشون هم میخوام بگم واب نیارید، فرمایشون هم وابو بیندازید. اشکال داره این عبارت، آیا خمس به هر کدام از فواید ما تعلق میگیرد کم و زیاد از هر سنفی؟ اشکال داره. از فارسی اینجوری سوال کردم خیلی سوال عجیب برمیه، ازا خیلی سوال دور از وادی نیست. بله اگه جمعی به معنی تمام بگیرید بهتر. حالا دیگه بگذر بعد بخواد که باید کنیم یه خیلی محتوی الهیات خیلی تأثیر رو نتیجه بحث نداره، چه به معنی هر کدام بگیرید چون تمام بگیرید. جواب حضرت اینه که انه او فرمودن در همه چیز خمس هست، منطقه خمس هم بعد المعمول هست، به تمام ما تعلق نمیگیره. این یه روایت بود، یه روایت دیگه هم بود که روایت باب 12 بود، عمدتاً روایتی که مرحوم کلینی نقل کردن، صحیح ابی نصر بزنتی کتب الی ابی جعفر علیه السلام به امام جواد ابی نصر مکاتبه کرده الخمس اخرجه قبل المعونه و بعد المعونه فکتبه بعد المعونه. این دو تا روایت عمده است. از روایت از خونم مرسله مرحوم صدوق هم هست، محمد ابن علی بن حسین بسنادی عن ابراهیم ابن محمد الحمدانی عن نفی توقیات رضا علیه السلام الیه ان الخمس بعد المعونه، این هم هست. متأسف کردیم این محتمل است که با اون توقیاتی که از محمد ابن از خونم نقل شده با اون توقیات دیگه که یکیش هم خوندیم یکی باشه. اگه اونها باشه قرینه است که خیلی نمیشه اطلاق گرفت به غیر از تجارات، اونا قرینه تقلید داشت. ولی این دو تا روایت اطلاق داره دیگه، الخمس اخرجه قبل المعونه و بعد المعونه کفکته و بعد المعونه. و یکی هم همین که علا جمعی ما استفید رجل، حضرت خوندن الخمس بعد المعونه. اخرجه قرینه
شخصی،
حالا ببینیم دیگه. وقت این روایات، این دو تا روایت عمده اینه که باید بحث کنیم که آیا اطلاق داره که شامل غیر ارباح مکاسب هم بشه یا فقط مختص به ارباح مکاسب. یک، دو، معونه مقصود معونه تحصیل یا معونه سند یا عام از معونه تحصیل و سند. تو این دو تا روایت باید بحث بکنیم. اما الخمس که در روایت ابینه است ظاهرش اطلاق داره، الخمس اخرجه قبل المعونه، ظاهرش که مطلق سوال از یه قاعده کلیه، مگر بعضی ها خواستن میگن نه الخمس ناظر به خمس شخصی خودشه، خمس شخصی بزنطی هم که غنایم اینا نداشته، گنج نداشته، فقط اون ارباح مکاسب، اینجوری خواستن انصراف ایجاد کنن. این تمام نیست، چون اینطور نیست که مثل ابینه است که از کنم روایات کثیری داشتن سوال میکردن همه در باب مسائل شخصی خودشون بوده. سوال کلی میپرسه، مثلا میگه اخرجوه، از اخرجوه نباید استفاده کنید، داره مسئله شخصی خودش رو میپرسه. مثلا اینکه فرض کنید یک کسی توی هیئت استفتای مرجعی نشسته، میگه خمسه چجوری خارج کنم، این معنیش نیست داره به خمسه شخصی خودش داره سوال میکنه. مثلا در مثل ابی نصر و امثال اینا آدم الخمس رو بگه الفلامش الفلام عهد ناظر به خمس شخصی خودشه، بنابراین معلوم نیست اطلاق نسبت به انواع خمس داشته باشه، این خیلی تمام نیست. در روایت
اسلام در مقام بیان
بله
در مقام بیان که در مقام زمان افراده حالا نیست
نه معلوم نیست که میگه فقط از این جهت داشته سوال میکرده،
نه معلوم کنید که میخواسته مطلقا سوال کنید،
مطلقا دیگه قاعده اولیه این خصوصیات مورد سوال دیگه، مگر یه قرینه ای در این باشه که بگید از این جهت مثلا
اسباب اخراج رو پرسید، مثلا الان که مثلا
خمس که لازم میشه، خمس رو چجوری مطلق خمس رو داره میگه، چه دلیل خمس خاص میگه،
خمسی که خودم میدونم کجا هست،
نه نه میدونم یعنی الخمس مطلق الخمس،
خمس
نه نه که واضحه خمس که ما که نمیخوام بگیم هر کجایی که خمس هست،
اونجایی که میدونم خمس هست
که هر کجا که هست،
هر کجا که هست خمس هست اسلام نداره،
چه اسلام هر کجا که هست دیگه، هر کجا که هر کجا که هست میشه معدن کنز همه اینا دیگه، اون خمسی که در شهر جعل شده، این که شما بخواد بگید مرادش از خمس خمسه در خصوص ربح مکاسب بوده، این دلیل میخواد از خمس سالوس الله غلام بیاره، پس بنابراین یه اطلاق در در بیان بعضی خلط هم شده بین اطلاق خمس و اطلاق معمونه، یه اطلاق الخمس میکن، اگر کسی گفت الخمس اطلاق نداره دیگه نمیتونه بگه در غیر ارباح مکاسب هم این معونه کسب میشه، اصلا ناظر به غیر ارباح مکاسب نیست، ولی کسی گفت خمس اطلاق داره، سوال دوم اینه که المعونه یعنی چی، قناعت فهمیدیم. پس در روایت بزنطی سنی بزنطی که اطلاقش جای مناقش اطلاق خمسا، و اما در عرض کنم روایت محمد بن حسن اشعری که روایت اول باب هشتم بود، اینم قابل مصححه بود، قال كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفر علیه السلام اخبرني عن الخمس علی جمیع ما يستفيد الرجل، خب این به ظاهرشونه به قناعمون اینا هم سرقه میکنه دیگه، حتی به غنیمت معدن کنز، این سوال شما این سوال چجوری میفهمید، اخبرنی عن الخمس علی جمیع ما یستفید و رجو ما یستفید، فقط در ارباح مکاسب هم میفرمایید یا نه این الخمس ناظر به ارباح مکاسب و کنز و معدن و غوث و همه اینا هست، لذا از نهایی اطلاق الخمس جای مناقشه نیست این روایت، لذا هم مثل مرموار خویی مرموار حکی من به اطلاقش تمسک کردم، گفتن اثبات خمس در معدن و اینا هم باید میشه کنید، از ادله اثبات خمس در معدن و امثال اینا هم هست،
لذا جمعی رو به من تمام بگیم، اصلا این جهتش مورد سوال را بگیم، مورد میشه به کل تعلق میگیره یه مقدارش اتفاق
میدونم،
ولی این که از چه راهی این اتفاق سوال کنم،
اخه موضوع سوال چیه؟ همون خم مثل چه بسه روایت قبلی دیگه، اگر صریح در نباشد که بعید نیست، اگر صریح در نباشد لاغر مثل روایت قبلی است الخمس، البته این دلالتش واضح داره، لذا به این مثل مرموم آقای خوی تمسد کردن در بعد خمس در بعد غیر ارباح مکاسب، لذا الخمس ظاهرش اینه که اخبرنی عن الخمس علی جمیع ما یستفید الرجل، وقت مایسته همه هم که باشه باز دوباره اطلاق داره دیگه بر همه اون چه فرد استفاده میکنه کم و زیاد از هر سنفی من جمعی از رو خب شامل معادن هم میشه
دیگه،
عیب نداره عیب نداره، علایان حضرت جواب دادن هر خمس بعد المعونه، خمس اطلاق داره دیگه، سوال از خمس چیه؟ خمس ارباح مکاسبه یا خمس من جمعی ضروب کسی و قلیله، منتها سوال میگید از جمعی نه از مجموع از کنم هر دوتن، در این حال سوال واضحه، علایات سوال اطلاق داره از ناحیه خمس، عمده میونه از ناحیه معونه که این معونه رو چجوری معنا کنه، ممکنه کسی بگه این معونه تحصیله، ربطی به معونه یار و قوت نداره، معونه سنه نیست، میشه یه جوری درستش کرد، راههایی برای درست کردنش گفتن که یکیش این هست، فرمودن که اصلاً معونه ظهور لغویش در اوت و این هاست، این که به اون چه که خرج تحصیل میشن بگن مئونه، این خلاف لغته. یعنی قول لغوی اینه وقتی میگه مئونه شخص، مئونه میگن مئونه یعنی قوت. اون چه که انسان خرج میکنه برای زندگی خودش، برای حیات خودش، میشه مئونه انسان. که انه او اصلا مئونه رو مئونه انسان میدیدن، نه مئونه اشیا. مئونه اگه به اشیا اضافه بشه بگید مئونه معدن، ظاهرش اینه که یعنی اون خرجی که میکنید برای تحصیل معدن، چون معدن که قوت و اینا نداره. اگه به انسان اضافه بشه بگید مئونه زید، این ظاهرش اینه خرج در ظاهرش مقصود همون مئونه قوت و هزینه زندگیه. ولی گویا که انه او از نظر لغوی مئونه رو اونجوری میفهمیدن وقتی میگفتن مئونه، لغتا یعنی اون چه که انسان خرج میکنه برای باقی موندن خودش، حیات خودش، دوام خودش. این یه ادعا که این منو تو بینید که شما بتونید استفاده کنید. اگر این رو گفتید، گفتید که از در لغت مئونه ابتداعا یعنی اون چه انسان خرج میکنه برای حیاتو، به این میگن مئونه. بعدن که انه مجازن تسری داده شده به مئونه اشیا، که انه اونم مئونه است، برای اینکه اینا احیا بشن بعد یه خرجی بشه دیگه. و الا ابتداعا مئونه اون چیزی که انسان خرج میکنه برای احیاء خودش. بعد گویا مثلا این معدن هم اگه بخواد احیا بشه یه هزینه ای داره، و اونم گفتن مئونه معدن، مئونه کنز. اگر این نظر لغت اثبات شد که خیلی واضحه اصلا. بله بعد
یعنی که
یعنی
هر
کنه
در زمان
چیزی این روایت ببینید اون اشکال کلی رو دیگه نکنید که اگر اینو گفتید هیچ لغتی معتبر نمیشه، هیچ ظهور عرفی معتبر نمیشه. اگر کسی گفت ظهور اولیه مئونه در مئونه به معنی اون چیزیست که انسان خرج میکنه برای دوام خودش، به این میگن مئونه. بعدن گفته شده مئونه معدن، مئونه گنج، مئونه قوس، چون که انه اینا هم حیاتش منوط به این است که شما یه خرجی بکنید، لذا تسری دادن، این مجازه، این قوسه. نه بعد ممکنه بعدن منصرف بعدن از
نه این استدلال بعد اینا نمیخواد بگه، میخواد بگه در هر زمانی با توجه به مئونه
وقتی اضافه میشه اون وقت میشه مئونه معدن. حرف اینه دیگه. میخوام بگم ناظر به زمان ما نیست، میخوام لغت از اولم بوده. مثل بقیه لغات ها. شما در بقیه لغات چیکار میکنید؟ ولو با استثناء قهقرا یه جوری درست میکنید. یه اشکال کلی در جای خودش هست که وقت گذشت. اون اشکال اینه که چجوری ظهورات زمان ما رو تسری میدید به زمان اشاره. اون سوال کلی در همه ادله است. هیچ دلیل مطلقی هم آقای ندارن الا یه استثاب که اعتباری نداره. اونو باید بحث کرد، چون میدونید بیان بزرگان اینه که ظهور کلام در زمان شعر معتبره. اگر سوال کنیم ظهور چجوری به دست میاریم، از کجا میدونید این حرفایی که این معانی که ما از روایت میفهمیم همزمان همینو میفهمیدن در زمان ائمه علیهم السلام، این راهش چیه؟ این یه بحث کلیه، خیلی هم ایسو بیست دارد یا آیون مسلم میدونن که هرچی ما الان میفهمیم و اصل اینه که همون هم در زمان شعر فهمیده میشده مگر نقل اثبات بشه. اون یه بحث کلیه. اما در اینجا اگر کسی گفت لغت، نتیجه اینه در همون زمان هم همینجوری بوده دیگه. پس این یک حرف که ما بگیم مثلا مئونه ظهور اولیش در قوته، در اون چه انسان صرف بکنه برای حیات خودش، این یک. دومی که بگیم نه، بر فرض که مئونه مردد باشه بین مئونه تحصیل و مئونه ایال و قوت، اطلاق داره روایت الخمس و بعد المعونه، معونه مطلق عام از معونه تحصیل و معونه ایار. این دومی یکمی مشکل ایجاد میکنه. اگر بخواد از ناحیه اطلاق وارد بشی، مشکلش هم اینه که آیا اطلاق در این گونه موارد جا داره یا نه. اگر عرض کنم یه طبیعتی داری و اون طبیعت شک داریم قید زاید خورده یا نه، علاوه بر مثلا لابشت یه امر اضافی هم گفتم، مثلا میگن اکرم العالم، طبیعت عالم رو اراده کرده، اما علاوه بر این طبیعت لابشت قید مثلا فقیه بودن، قید عادل بودن، اینا هم آورده. اینجا جای تمسک به اطلاق بود، میگید مقدمات حکمت تمام شد اطلاق بود. ولی اگر نه در دوران بین دو امر گفته که اکرم زیدن، من نمیدونم مخصوص زید ابن عمرو یا زید ابن رک، اینجا هم جای اطلاقه، ما به اطلاق تمسک کنیم، بگیم مقصود هر دو، یا در متباینه اینجا تمسک به اطلاق نیست، نرد میکنیم، چون زید با مثلا قیودش معلوم میشه اصلا کیه، یا زید ابن عمرو یا زید ابن بعد، تا اضافه نکنن خود زید ظهوری در زید ابن عمرو یا زید ابن بعد نداره که. اگر بین متباین این شد، اینجا هم جای تمسک به اطلاق این بحث تو اصول مطرح کردن دیگه، که اگر یه جایی یه کلامی مردد بین متباین این میشه اطلاق بگیره، اینجا نمیشه اطلاق بگیره. به تعبیر دیگه شمول زید نسبت به زید ابن عمرو از باب اطلاق نیست که. اطلاق یعنی یه معنی لابشرط داری، این طبیعت لابشرط بر عالم غیر عادل هم منطبقه، نمیدونیم با قید عادل رو خارج کرده یا خارج نکرده، مقدمات حکمت دیگه خارج نکرده، اما در اینجا که اصلا نمیدونیم زید ابن عمرو یا زید ابن برک به کجای اطلاقش تمسک میکنه، قدر متیقنی نداره، مسلمی نداره که میگه درو میگیریم نسبت به قید زاید با مقدمات حکمت اون زید زاید رو برمیداره، لذا اینجا جای تمسک به اطلاق نیست. حالا همین رو بعد ببینید، لذا بعضی اشکال کردن گفتن این دو تا مونه اصلا در واقع دو چیزن، اسمشو میذارید معونه، اینطور نیست که یه جمله یه امر مشترکی بوده بین قوت و اون چه خرج میکنید برای استخراج معدن، یه جامعه مشترک بوده لابشر، اون جامعه اراده شده، نمیدونیم خصوصیت زاید مراد است یا نه، جا متباینه اینه، ادعا اینه، میگن چه جامعه ایست بین قوت انسان یعنی معنی جامعه چی میگیرید؟ هزینه احیاشه؟
هزینه است.
نه هزینه، هزینه که اگر بگید معونه
یعنی
بیش از هزینه خودش برداشت، صرف هزینه معنی معونه است؟
نه،
حالا اونی که یه بحثی میگید هزینه یا هزینه برای ایال برای دیگه
معونه یعنی ایجاد شده یه هزینه داره، هزینه گاهی وقت هزینه معدن گاهی وقت بالاتر،
واقعا همینه، همین رو دقت کردم گفتن واقعا هزینه استخراج معدن با قوت ایال نه یه جامعه دارن اسمشو، بله ممکنه بین شما در مورد علم اجمالی هم یه جامعه انتزاعی درست بکنید، احد و ما جامعه انتزاعی که همیشه میشه درست کرد، معونه رو حالا همین محل بحث دیگه که واقعا معونه، پس اناعت کردیم اگر کسی بخواد به اطلاق معونه تمسک کنه این مشکل رو باید عویسته رو باید حل کنه که اینجا در دوران بین متباینه یا با هم لابشرط و قیده، این یک، و که گفتن متباینه این، حالا اینو بس. دومین مسئله ای که انشالله تأمل فرمایید اینه که بر فرض اگر این اطلاق تمام نشد میتونیم از ترک استفسال استفاده کنیم، ترک استفسال غیر اطلاقه، کلام اطلاق نداره خمس و بعد المعونه، منتها حضرت استفسال نکردن، گفت بعد از معونه است، اضافه کردن بعد معونه، استفسال نفهمیدن که مقصود از این معونه معونه تحصیل یا معونه ایاله، مثل اینکه کسی میگه آ من از زید تقلید کنم، زیدم مردد زید ابن بکره، نمیپرسن که کدام مقصودت، میگن بعد تقلید میشه از ترک استفسال نه اطلاقا، بگیم زید اطلاق داره، زید که اطلاق نداره نسبت به متباینه، اما بگیم حضرت نگفتن مقصود زید نداره زید نداره، پس از هر دو میشه تقلید، بعضی اینجا به ترک استفسال تمسک کردن، پس بنابراین از اطلاق خمس بحث نمی کنیم، نه سؤال اطلاق نداره، خود لفظ هم اطلاق نداره، اما این که حضرت نپرسیدن، از نپرسیدن ما میگیم پس هر دو مراده، این غیر از این است که لفظ تحمل هر دو معنا رو داره، علایان ببینید پس دو تا اطلاق اینجا هست، یکی اطلاق خمسی که معونه، در معونه هم باید بحث کنیم، اولا اصلا جای تمسک به اطلاق یا نه، اگر جای تمسک به اطلاق نبود ترک استفسال به درد میخوره یا نمیخوره، اگر شما گفتی ترک استفسال هم کافیه، اینجا ترک استفسال وجود داره،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.